او دلش میخواد ولی مادت المواد رو هم باید دستش بدن و اون این رو جمع میکنه. از کجا جمع میکنه؟ خب باز هم همتون میدونید تکرار فقط دانسته های شما رو من تکرار میکنم، هممون میدونیم منبع اصلیش میتونه چی باشه؟ خدای نامه هاست. خدای نامه ها چی هست؟ خدای نامه ها شرح تمام داستان ها، شرح احوال چیزها هستند، شاهان ساسانی هستند، به اضافه اون چیزی که درباره اونها گفته میشه، یعنی تاریخ به اضافه روایت. چون ما یه جور تاریخ واقعی داریم، تاریخ روایی داریم دیگه. اون روایت هایی که مثلا یه انوشیروانه، یه روایت هایی که انوشیروان رو همراهی میکنه و معمولا ظاهرا در این کتاب ها نوشته میشه. و این سنت چینی باز هم شما بهتر از من میدونید بیشتر از دوره انوشیروان نشأت میگیره، اوج میگیره و گفته میشه. و این خدای نامه نویسی اینقدر گسترده است که حتی بعد از سقوط سلسله ساسانیان، یعنی مال دوره یزدگرد، هم ما شهر یزدگرد رو داریم، یعنی در خدای نامه ها شهر یزدگرد هم اومده. باز هم همونطور که خودتون میدونید مسعودی آورده که حتی در دوره مسعودی هنوز کتابی موجود بود با عکسای شاهان، اینا رو دیگه شما همه میدونید. پس در نتیجه چیز بود که ادامه داشت، تداوم داره، یعنی هیچ جایی قطع نشده بود. و در نتیجه در خدای نامه طبعا بر مبنای باور غالب آن زمانه، باور غالب آن زمان در زمینه است که دولت ساسانی بهش اعتقاد داره. در نتیجه هممون میدونیم نام اشکانیان زیاد نمیاد، اینم باز تحت تاثیر همون خدای نامه هاست، که یعنی مثلا برای سلسله به این نازنینی، چون واقعا یکی از سلسله های بسیار بسیار جالبه ما سلسله اشکانیانه دیگه، مثلا برای که 4 قرن و خورده حکومت میکنن 16 بیت فقط درباره اوناست، گرچه هممون باز میدونیم که پهلوانان شاهان و بزرگان اشکانیان تحت عنوان پهلوان ها در جای جای کتاب هستند و حاضر میشوند و در نتیجه با اون دور نیست. از این نظر خب طبعا بسیار تحت تاثیر خدای نامه هاست. اما من میخواستم اینو در مبحث شاید بعدی تری خدمتتون بگم، هنر فردوسی در این است که از قالب دین گذشته حاکم این رو در آورده، تحت تاثیرش بوده، تحت تاثیر دین نبوده، تحت تاثیر، ببینید دین رو باید از باورهای هویتی انسان جدا کرد به نظر من، ولی کاری کرده که اصلا شما اون سایه دین رو نمیبینید و در نتیجه در قرن 4 هجری که اوج تعصب، اوج فلان هست، این میتونه اینو بگه و چنان میگوید که به قول معروف بعدها هم کسی با انبر شاهنامه رو بر نمیداره که نجسه، مثل خیلی کتاب ها که در بعضی جاها نمیخوام اسم ببرم میگفتن نجسته، نباید اینا رو دست زد، ولی شما هنوز جرأت کردید اسم بچهتون اسفندیار بذارید، اسم بچهتون رو رست. این هنر فردوسی، این هنرشه، یعنی چنان با خواسته های جامعه اینو تطبیق میده که اون ماهیت این که جلوش جبهه بگیرن نشد، در اون دوره هرگز جبهه گرفته نشد. چرا؟ موارد خاصی هست که میگم، شما همتون میدونین که خب بالاخره نخستین پیشنمونه انسان در باورهای اساطیری زردشتی کیومرثه، کیومرث یعنی جان میرا، اولین موجودی است که میمیرد، خدا نیست، جزء خدایان نیست، بلکه جزء میراهاست، اینا رو همتون بلدین میدونین و پیشنمونه است. و از این هست که نخستین زوج به دنیا به وجود خواهد آمد، مشیه و مشیانه، هممون دیگه اینو بلدیم فوتا، ولی شما مشیه و مشیانه رو توی شاهنامه نمیبینید، تو طبری میبینید، تو بلعمی، تو مسعودی، همه یعقوبی، همه اینا ابایی ندارن،
یعنی در خدای نامه ها بوده.
خب معلومه که بوده، برای اینکه معلومه که بوده، برای اینکه خدای نامه ها بر مبنای اوستا نوشته شده. اصلا حالا اگر موردی پیش بیاد که باز راجع به اون حرف بزنیم، مثلا تاریخی که به عنوان، چرا خیلی میگن من از حرف دارم تو حرف میپرم، که در روش حرف زدن من معمولا نیست، برای اینکه همه میگن چرا تاریخ مثلا هخامنشیان و پارتا نیومده است، برای اینه که بر مبنای تاریخ دینی جلو رفته است، همونطور که در قرآن کریم هم شما یک تاریخ دیگری از اسلام میبینید که با اسلام واقعی فرق داره. در تاریخ ارمنستان شما در معذرت میخوام در کتاب های دینی مسیحی هم شما تاریخی میبینید که اصلا با تاریخ واقعی یکسان نیست. پس در نتیجه این هم دلیل اینه که مبنا به هر حال خدای نامه هاست، در این شکی نیست، ولی میداند که در دوره ایت زندگی داره میکنه که دین حاکم آدم و حوا میشناسه. به این اگر مشی و مشیانه رو بیاره طبعا یک صدی بسته است، و اگر از کیومرس به عنوان پیش نمونه انسان نام ببره مورد قبول نخواهد شد کتابش. پس هممون بلدیم شاهنامه با چی شروع می شود. وقتی آفتاب وارد برج حمل شد، کیومرس کت خدا شد. حالا دیگه خود عاقل باید بفهم از کجا کت خدا شد، کدوم زمین، کدوم جا، به اونا حرفی کاری نداره، ولی درست از همون ماجرای استفاده میکنه که همه حوادث خوب در اسطوره های زردشتی در موقع ظهر اتفاق میافتد و با شروع سال نو. وقتی آفتاب وارد برج حمل شد، کیومرث کت خدا شد. دقت میفرمایید؟ خب دیگه راحت میشه، ما اونی که باید بدونه دیگه نمیره دنبال گیه مرتب و پیش نمونه انسانی که پیش نمونه گیتی که عبارت است از آسمان و زمین، آب و زمین و گیاه و گاو و انسان، اونو میذاره کنار، ولی در حقیقت لب مطلب رو میذاره جلوتون کیومرث. دیگه با مشی و مشیانه کاری نداره، لزومی نمیبینه، توجه میکنه لزومی اون رو نمیبینه که دیگه از مشی و مشیانه صحبت کنه. دیگه جنگ اهریمن و به حساب اهورامزدا رو با سیامکی نشون میدهد، پسر کیومرث، که مخور پسر ارزیر خواهد شد اهریمن. توجه میکنید دقیقا شما سنویت رو دارید میبینید، خوب و بد رو، ولی لازم نیست که با اون اسم بگه که بعدا شما نتونید شاهنامه رو به عنوان یک کتاب روز در دست داشته باشید. یعنی تمام این قسمت های اساطیری شاهنامه تقریبا منطبق هست با اونها. من یک کتاب کوچیکی دارم تاریخ اساطیری ایران، چیز مهمی نیست، ولی در همه اونجاها دونه دونه گفتم هوشنگ شاهنامه، هوشنگ به حساب اوستا، یا هر کدوم اینها رو با هم سنجیدم، چندان تفاوتی با هم ندارن، جز این که طبعا هم به خاطر زمان هم به خاطر اون چی که گذشته از اون حالت فراسویی میارتش پایین، یعنی ملموسش میکنه، چون دنیاییست که باید دنیای ملموس باشه. بجست چی دارم، مثلا ما کیکاووس رو، من فکر میکردم این آخرهای حرفم خواهد شد، ظاهرا الان آخرشه، ولی به هر حال کیکاووس که میاد همه ما بلد میدونیم چی میشه، میره آسمان. در متنای اوستایی خیلی راحت میگن چی؟ میگن گاف چیزا دیوها کیکاووس رو فریب دادن، در اون نخبتی به وجود آوردن، این تمایل داشت که بره به آسمان. خیلی راحت در مسائل اساطیری شما خیلی راحت میتونیم بگین رفت آسمان، توجه کردی؟ ولی خب یک هنر دیگر فردوسی این هست که این رو به صورت ملموس در میاره. حالا گیرم که اون ملموسی هم ممکن اتفاق نیفتاده باشه، ولی خیلی طبیعیه، همتون خوندید میدونید از چند سال قبل، از یک مدتی قبل شروع میکنه به خونه ها بچه عقاب میده، میگه بپرورونش، عقاب ها بزرگ میشن، داستانش رو همه تون میدونید. خب این رو ملموس کرده، من نمیدونم فردوسی کرده یا اون فرهنگی که فردوسی را به وجود اومده، هر چی از ما جلوی سجده میکنیم، متوجه هستید چی دارم میگم؟ در نتیجه داستان میشود چیزی که میشود قبول کرد. خب البته ممکنه بگید واقعا نمیشه عقاب بره و نمیدونم تومه جلوش باشه، ولی آیا شدنی هست یا نیست؟ بالاخره در حد امکاناته، نه در حد فراسویی رفتن و راجع به دیو و اینها صحبت کردن. همین ها هستند که شاهنامه رو شاهنامه میکنند.
همینطوره. خیلی عالی.
باز هم تو این داره
بله صحبت، خانم دکتر، من خواستم بگم در ادامه فرمایشتون، مثلا کلمه تعبیر یزدان پاک تو شانوه مکرر به کار میره. شما هیچ برای یزدان پاک به معنی شاید بشه گفت معادل الله اسلامیه توی فرهنگ زرتشتی اصلا نمونه‌ای دارید؟
پتنامه ارمزد داده
همونه، یعنی؟
بله ارمزد، بله.
چون هی دائم میگه مثلا نیایش کنان پیش یزدان پاک،
اصلا ابزک یعنی بیجه یعنی پاک، صفت اهورامزد
است. یعنی همین یزدان، ولی نمیگه اهورامزد، این خودش
نمیگه اهورامزد، همون اونم زرنگیش، اونم باز کار خوب میکنه. برای اینکه اگه اونو میگفت دقیقا انگ میزد بهش. متوجه هستیم ما یزد داریم، یزد یعنی ستایش شده و یزدان میتوند هم ایزدان باشه، برای اینکه من غالبا تو نوشتای خودم مینویسم ایزدان، برای اینکه ایزدهای ما، و هم میتونه آن نسبت باشه، یزد آن، برای اینکه آن یک پسفندی است که دقیقا نسبت رو نشونده، یعنی آنچه که شایسته نیایش است. اینا همه هنرن، ما راحت از کنارش میگذریم.
خب پس به این معنی میشه گفتش که شاهنامه فردوسی تعدیل شده یه؟
تعدیل شده نه، بروز شده بفرمایید. بروز شده در حقیقت. نه یه چیزیست که نه بد گفته نه خوب گفته. رنگ ببینید، برای همین هویت ملی شده. رنگ دینی اگر میداد هویت ملی ما نمیشد. متوجه هستید؟ من این عقیدمه. حالا من ممکن اشتباه کنم، ممکنه از بس فردوسی رو دوست دارم هی میخوام براش اون
المانای چیزی فرهنگ قبلی توش زیاده، مثل تقدس آتش، آتش کده.
خب معلومه یه چیزایی هستن که علنی هستن، جورن، بد نمیگه از اون چیزا، ولی منظور من این هست که هویت یک ملی ورای هویت دینی است.
بله.
یعنی شما اگه اوستا نمیتونست چیز هویت، بسیار ما میخونیمش و مطالبش هم عزیز میداریم، کاری ندارم، ولی اون هویت ملی نمیشه. هویت ملی یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه. و فردوسی با به ما هویت داد. توجه میکنید در دوره که ما بزرگان ما موالی شده بودند، متوجه هستید، ناگهان ما سر کشیدیم. شما قد اینو، من اگر زیاد حرف بزنم من خیلی اشکم دم مشکم، من فوری میتونم حتی یعنی اینقدر این بزرگ بود فردوسی، بزرگ بود فردوسی، ما رو زنده کرد. درسته الان همه میتازه، اولا موت شده، همه بگم چی گفته مگه، چرا بهش میگن حکیم، چرا اینو میگن الان دیگه. یعنی شما فرمایشاتون که داشتیم میکردیم، من فقط به یه چیز فکر کردم، اونم جهله. ببینید ما الان چوبی که داریم میخوریم چوب نادانیه، چوب نخواندنه، به خدا نخواندنه. همین یه کتاب، همین اصلا کتاب خیلی دقیق فنی نخونید. شما رو نمیگم، شما همه خوندید که اینجای دلان بی خود بله جاهای خوب رها کردید اومدید اینجا، ولی منظورم اگر اونها این رو میگم برای اینکه نخوندم، به خدا اگر مثلا چه میدم دو صفحه فردوسی شاهنامه رو خونده باشن که دارن دشمنی میکنن بخوانند. گفت ترک ها یک مسئله خوب دارن، میگن اون سنگی که به سرم میفتی لااقل یه سنگی باش. متوجه هستین؟ یعنی میگه اون کسی که داری به فردوسی توهین میکنی اقلا کسی باش، قدری باش. متوجه هستین؟ کتاب خونده باش، استدلال کن، بگو دوستش ندارم، حقته. متوجه هستین؟ ولی نخوانده میگن، به خدا نخوانده میگن. بعد مثلا همین آسون ترینش، واقعا نمیخوام بگم ارزشش کمه، همین کتاب فردوسی دکتر ریاهی رو بخونه فقط از اول، نه توش تعصب هست، البته عشق هست ولی تعصب نیست، توجه میکنه، بخونه بگه چی هست، از کجا اومده، کجا رفته، منابع چی هست، فردوسی اصلا چی گفت، توجه میکنیم. میگن فردوسی فقط از شاه ها تعریف کرده. آخه شما خوندین تا بدونین رستم وقتی جلو کیکاووس میرسه چی میگه؟ حیف که من حافظه شعریم خیلی خوب نیست که این شعرها رو براتون بخونم. میگه اگه فقط من به خاطر ایران اومدم تو رو نجات بدم، اگر تو شاه ایران نبودی من اینجا نبودم. کی گفته که متوجهت ایران دوستیه؟ اون چی که من در سر تا سر شایدم من اغراق میکنم، شایدم من اشتباه میکنم، هیچ دلم نمیخواد این حرفای من شما بپذیرید، ولی سر تا سر شاهنامه ایران است و ایران است و ایران، چیز دیگری در اون شما نمیبینید.
همینطور.
منتها ایرانی خوب، ایرانی که با دانش باشه، ایرانی که با شرف باشه، ایرانی که عدالت داشته باشه. شاه بد بده، شاه خوب هم شاه خوب. متوجه اینه.
بعد خانم دکتر رستم نماد چیه تو شاه؟
برای من که رستم نماد تمام دلاوری
شاه دارم. نیست ولی چیه واقعا؟ خب
بذاریم بگم.
بله بله بفهمیم.
البته هم شاه خوب داریم هم شاه بد داریم که کابوس رو داریم. الان خدمتتون عرض میکنم.
بله می
سوالی که فرمودید. ببینید آنچه که باسم من دوست ندارم که مثلا بی خودی از یه چیزی تعریف کنم، ولی ببینید تو شاهنامه همه چی شما میبینید، یعنی زن بد میبینید، زن خوب هم میبینید. اصلا یک اثر خوب اینه که همش خوب، همه آدم ها که همیشه خوب نیستن. اگه یک نوشته رمانی هر چی که میگینم هم آدم خوب داره هم آدم بد داره، و شما همه اینا رو تو شاهنامه دارید میبینید. یعنی در این حال الان شما سوال این رو کردید، و بعد آنچه که میبینید رستم. رستم نماد پهلوانی هست که فقط برای ایران میجنگه. خیلی فرق میکنه. من یه مقاله مختصری نوشتم راجع به هفت خانها رو با هم مقایسه کردم، یعنی هفت خان هرکول رو، گرشاسب که یک پهلوان اوستایی ماست میشناسید، اونم کارهایی کرده، در حقیقت رستم اوستاست، یعنی کارهای قهرمانی میکنه. خیلی داستاناش فوق‌العاده زیباست، تا من میگفتم کاش با این برای بچه ها کارتونهایی بسازند، خیلی جاش میفته. یکی اسفندیاره و یکی رستم، درست؟ اینا رو همه رو من هفت خاناشون رو گفتم که هر کدوم برای چی میرن. هفت خان میدونه دیگه، یعنی که خطر میکنن. هرکول اگر خطر میکنه برای اینه که هرا بهش گفته، ترسیده، خدایان وادارش کردن، و در ازای به حساب پس دادن یک گناهیست که کرده و باید اونو پس بده. بهش گفتن باید بری 12 تا این کار خطر رو بکنی. هرا باش دشمنه و غیره و غیره، همتون بهتر از من میدون. پس در نتیجه اون برای چی می جنگه؟ برای چی هفت خان رو رفته؟ در حقیقت برای پاسخگویی به چیزی از خدایان، درسته یا نه؟ بعد میاید گرشاسب. گرشاسب پهلوانیست، ولی باز برای یک نوع انسانیت انگار کار میکنه، یعنی اژدهایی رو از میان میبره که آدمها رو داره میخوره، بادی رو از میان میبره که همه درختها رو میشکنه، مرغی رو از میان میبره که آسمان اینجور پهن شده نمیذاره بارون بیاد، یا دزدایی رو از بین میبره که قول پیکرن. ولی برای چیه؟ برای کل انسانیته، که یعنی برای اینکه آدم ها در آسایش بشه. اسفندیار برای چی هفت خان داره؟ من جز اونام که برعکس شما ها هیچ وقت برای اسفندیار اونقدر تراژدی بهش نگفتم. اون برای چی میره؟ همه تون میدونید میخواد شاه بشه، زودتر از موعد میخواد شاه بشه، و با یک پدری روبراه هست که قوب پیمان شکن، هی میگه برو این کارو بکن، من تو رو جای خودم میذارم. دقیقا هم پاسخگوی آن بلاییست که خودش سر پدرش آورده. میدونین همتون دیگه از من بهتر میدونید که گشتاسب هم به پدرش لوهراس میگفت که برو کنار تا من شاه بشم. دقیقا داستانهای شاهنامه رو من ببخشید، خیلی فردوسی منو ببخشید اگر دارم با این لحن با از نوشته های صحبت میکنم. خب همون بلا رو اسفندیار میاد میگه که بیا زودتر تو برو کنار. خب صبر کن، وقتت میرسه، پدرت بالاخره یه روزی میمیره. نه، بعد به خاطر این هست که هی قول میده گشتاسب بهش، میگه برو فلان کارم بکن، من شاهی رو به تو میدم، درسته؟ و این آخرین هفت خانی رو که میره برای چی میره؟ میره که میگه اگر تو بری دوتا خواهرت رو نجات بدی، درسته، که در دست تورانیان اسیرند، من به تو شاهی رو میدم. که البته میره نجات میده و باز هم نمیده، و همونجاست که میفرسته به جنگ
رستم.
اما کی هست که فقط و فقط برای ایران میجنگه؟ رستم. نه برای خودش، در هیچ کدوم از نبردهاش هرگز نه خودش در نظر بوده نه خانوادش.
آخر. بله بله، یادتون باشه آخر سر حتما میپرسین.
خب چون وسط من
بله بله ممکنه که رشته کلام
هستن، رشته کلام از دستم رفت. متوجه شدید چی میگه؟ یعنی میره و در نتیجه این کار رو انجام میده. خب باز چیه که اسفندیار رو به رفتن به هفت خان میکشه؟ اگه از من بپرسید من میگم جاه طلبی، بالاخره نوعی جاه طلبیه دیگه، میخواد زودتر شاه بشه. اما رستم وقتی میره برای چی میره؟ کیکاووس اونها رو نجات بده، سپاه ایران رو میخواد نجات بده. سپاه ایران، ایرانی ها هستند که، یعنی در تمام مسیر، البته نظر من ممکنم از اشتباه کرده باشه، من هیچ ادعایی ندارم که هرچی من میگم درسته، این برداشت شخص من. من میگم تنها در این بین پهلوانان اون چه که برای خودش نمیگه، هیچی برای خودش نخواسته، نه مقام نخواسته، نه هیچی نه هیچی، فقط چی؟ ایران. خب در نتیجه برای من نماد پهلوانی ایران هست و به همین دلیله که وقتی اسفندیار میره اونجا، خب باز هم برای چی میره اسفندیار؟ میره رستم رو بکشه؟ نمیره بکشه،
میگه
خب من ایرانی، شما ایرانی، ما دلمون میخواد پهلوانمون دست بسته بره پیش گشتاس، معمولی که نمیخواد. و شما اگر، چون من راجبه اینم یه مقاله کوچیکی دارم، نگاهی دیگر به نبرد رستم و اسفندیار، خب میره میگه برو بیار، چقدر التماس میکنه به این عزیزم، بیا خواسته مال هرچی میخوای من به تو میدم، من نه مقام میخوام، بیا تو رو همینجا شاه میکنم، ولی من دست بسته بیام؟ پهلوان ایران دستاشو ببنده بیاد بالا؟ خب طبیعیه که ما هممون تحسین میکنیم، ما دلمون میخواست. خب نه، گفت چه کار کنه؟ بالاخره باید از پهلوانی خودش دفاع کنه. من نمیگم ما در دوره به سر میبریم که به هیچ وجه نه دلمون میخواد کسی رو بکشه و نه هیچی، این چیز قشنگی نیست، ولی برین تو تاریخ، برین تو دوران پهلوانی، بالاخره ایجاب میکنه تا آخرین لحظه، واقعا آدم گریهش میگیره، هی میگه نکن. اون یه صحنه خیلی جالبی داره، همتون چون بارها و بارها احتمالاً اینو خوندید، که وایساده پایین، بهمن اومده پسر اسفندیار از اون بالا نگاه میکنه و فوری میگه اینه، یواشی با یک سنگ بزرگی رو از بالا رها میکنه که اینو بخوره، و رستم خیلی راحت با پاش اینجوری میکنه توجه، باز هم نمیرنجه، میگه پسرم شاهزاده بیا خان بگستریم چه کار کنیم، باز قبول نمیکنه، توجه میکنی، و در حقیقت خودش رو میکشه. و آنچه که در پایان گفته همتون دیگه حتما حافظتون از من بهتره، حفظ هستید، که وقتی اون شعرها رو در آخر در موقع مرگ میگه اسفندیار، میگه که تمام برو، در حقیقت همون حرف رو میزنه که گناهکار واقعی در حقیقت گشتاس، بس که او رو به تمام این راه آباد. برای من رستم نماد پهلوانی ایرانه که نباید شکست بخوره. باز من به این فرهنگ میدم، من حالا شخص فردوسی رو نمیخوام بگم، ولی مرگی هم که برای او تدارک دیده مرگ جالبیست، برای اینکه ما هیچ وقت دلمون نمیخواست کسی رستم رو نباید کسی بکشه، توجه کردید؟ در نتیجه اگر هم تیری میآید از جانب برادر خودش میآید که ناتنی، و بعد چیکار میکنه؟ با حیله میشود رستم رو کشت، رستم رو جوری دیگه نمیشه کشت، همه تون میدونید اون چاهی که میکند شقاد و این توش میره و اینها، و در آخرین لحظه اون تیری که میاندازد که در حقیقت چیز انتقام خون خودش رو خودش میگیره، و پهلوان ما در حقیقت به این صورت بالاخره باید بمیره دیگه، ولی به بهترین بچی در حقیقت مرد.
و خانم دکتر، از اونجاست که میشه گفتش که شاهنامه وارد تاریخ میشه، تازه
یک کمی بدتره.
این دیگه فردوسی دیگه رستم به اون دوره تاریخی نمیرسه،
نمیتونه بری پهلوانی، نه
دوره پهلوان.
اونجا دیگه کارهای تاریخی،
سابقه شیش معلوم هست، یعنی سابقه رستم از پیش از شاهنامه،
من که خیلی نمیدونم، حتما پیش از شاهنامه یک کتاب دیگری راجع به خاندان رستم در اومده که حالا اونم خانم سیما سلطانی ترجمهش کردن، اونا جا خیلی راجع بهش صحبت کردن، ولی به هر حال پهلوان سکایی هست، هممون میدونیم با اومدن سکاها اومدن، مال دوران پهلوانی هست، با دوره چیزهای پارت ها اومده، این که البته باز هم گفتن که دعوای بین دین مزدی اسنایی و مهریز من جز اونام که اینو قبول ندارم ولی اگر کسانی قبول دارند
ولی رستم اصلا متدین نیست نیست بله؟ آدم متدینی به نظر نمیرسه باشه رستم
متدین تا چی باشه
نه 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 میگم برای دین کار نمی کنه
نه نه همین من میخوام
فقط
برای ایران کار میکنه نه بعضی ها گفتند که رستم نماد میترائیس مهر است و اسفندیار نماد مزدی اسنایی و از این نظر اینها با هم در این مسیر میفتند که جنگ بین ادیان من نظرم اینه هیچ وقتم ادعا گفتم من خوشبختانه جدایی ندارم در شاهنامه شما جنگ مذهبی نمیبینید جنگ جنگ ایران است جنگ جنگ کشور است جنگ جنگ وسعت دادن به سرزمین است اینه من این باز نظر منه در نتیجه این نظریه رو من زیاد تابعش نیستم البته اسفندیار در متون دینی ما بسیار شاهزاده محبوبی هست در این شکی نیست جز به اون کسانی است که به هر حال
من خودش هم رستم مقصر ندونه
بله میره مثلا همه رو میکشه به این هست چی
خودشون آخرش هم که کشته شد خودشون مقصر ندونه رستم رو مقصر ندونه
رستم رو مقصر
گفت کشتاش
اون چه که آن را مقصر خواهد دونست بهمن هست یعنی فرزندش پدر کشیده در حالی که بهمن رو همه دیگه من اینا که میگم چیزایی که همه میدونن بهمن رو خود رستم بزرگ اصلا میسپاره به دست رستم بهمن رو پسرش رو میسپره و میگه تو اینو بکن و اونو پرورش میده بزرگش میکنه ولی اون کینه پدرکشی هرگز از این بیرون نمیره و البته یه چیز دیگر هم در باز یک نکته جالبی هست اونم سیمرغه سیمرغ بهش میگه ببین شاه کشیش و خوب نیست کسی که شاه بکشه خاندانش از بین میره و در ضمن این که بهش اون میدونید دیگه تیر مخصوص رو میده که این بتونه تو چشم
اسفندیار
بزنه و اینها در این حال این رو هم میگه میگه تو بعد از این دیگه خاندانت یه مقدار از هم
پاشیده
بله به هر حال من که هر جای شاهنامه رو میخونم قصهش یه نکته پیدا میکنم فکر میکنم پشتش یه چیزیه
به بهترین صورت هم خانم دکتر به شعر در آورده خیلی شعرش کار
میکرده بله ایناش که مال داستانهاش بود
نه این میگم به بهترین وجه هم به شعر در آورده
خب همینه اگه میخواید راجبونم صبح اگه
بله دیگه پس
داست آخه نه هی میپریم از اینجا به اونجا
اصلا برای همینه خانم دکتر برای همین که
گفته البته اینم من خدمتتون عرض کنم که من هیچ عادت ندارم بدون نوشته سخن بگویم همیشه برای اینکه هم وقت رو مراعات کنم
همیشه نه این مجلس اونسی
نیست بله اینه که اگر از اینجا میریم به اونجا زیاد تقصیر آقای بهرام
بله خانم دکتر این روایت های ملی ایران که خب ما میدونیم که در دوره ساسانی در واقع تدوین شد عمدش که به فردوس رسید از گذشته ایران این از هخامنشی ها هیچی نمیدونستن
نه خب
چرا نادیده گرفتن
الان که گفتم من بهتون خدمتون همین الان عرض کردم در حالی که ببینید اولا که ساسانیان کاملا اطلاع داشتن اخیراً یک کتاب خوبه دکتر محمد رحیم شایگان پسر دکتر شایگان در میاد که این موضوع رو خیلی قشنگ به نظر نشته داره ترجمه هم شده به نظرم باید نمیدونم در اومد یا نه که میگه که اصلاً کتیبه شاپور در تخش رستم یه نوع کپی کتیبه بیستونه یعنی در حقیقت میگه همون سنت رو اینا داشتن به اینا رفتن خیلی هم کتاب مستدل و خوبه من انگلیسیش اول دادم مرحوم شایگان ترجمهش هم با هم دیدیم بله چی رو داشتم میگفتم بله این اطلاع نداشتن در نتیجه اطلاع داشتن ولی عرض کردم خدمتون هم اول گفتارم که تاریخ نویسی شاهنامه بر مبنای
خدای نامه
است و خدای نامه به پیروی از فرهنگ دینی هست که عرض کردم همونطور که اسلام رو ما یه جور دیگه در قرآن کریم میبینیم یا چیز رو در تاریخ مسیحیت رو نوعی دیگری در انجیل و اینها میبینیم این ماده این بود فرمودید دیگه چیم در نتیجه اطلاع ولی خب این نیست اما این که میفرمایید که با خدای نام ها، نه خب ما هممون با فرهنگ گوسان ها و خونیاگر ها آشنا هستیم. گوسان ها از قدیم داستان های ملی رو به زبان می آوردن، در مجالس می خواندن، در نتیجه تمام داستان های دوره مات ها و هخامنشی ها از طریق همین گوسان ها مسلمن منتقل شده است.
به دوره اسلامی هم منتقل شده
تو حتی که اون که مسلم دیگه رو میدید دوره،
یعنی بعدم حالا آثاری هست که
دوره اسلامی که حالا نمیدونم دوره اسلامی خیلی چیزهای دیگه منتقل شده، ولی این
یعنی به کتابت در اومده، منظورم اینه.
خب در شاهنامه به کتابت در میاد به این صورت، ولی اون بوس نه. مثلا در مات ها یک چیزی هست، زریدریاس و اینا که خانم بوس راجع بهش مقاله داره که مثلا راجع به اینو گوسان ها میگن، میان روایت میکنن که مثلا یک شاهزاده بود، نمیدونم دختری بود عاشق شد، نمیدونم کی اومد، اینا همه از طریق گوسان هاست. یا مثلا مورخان یونانی همه روایت کردند که وقتی که میخواست کوروش بیاد، یک حساب گوسانی یا خونیاگری در جلوی آستیاک میخوند که داره یک شیری رها شده است در بیشه، و این رو با شعر و اینا میخواست بفهمونه خطر آمدن کوروش رو به ماتا. و اینه که این سنت چیز رو، قصه گویی رو ما کاملا داشتیم. باز از اینجا ما یه گریزی بزنم به این که منتها پهلوی هاشینا رو اگر نداریم، به دلیل این هست که معمولا اثری باقی میماند که قدرتی پشتش باشه. یا باید قدرت سیاسی باشه یا قدرت دینی باشه. وقتی که ما بعد از در دوران اسلامی میاییم، دیگه قدرت حکومتی که نمیتونه پشتیبان این کتاب ها باشه، تعدادی موبت ها هستن و قلم معمولا در دست دین مردان هست. دین مردان هیچ وقت رابطه خوبی با گوسان ها و خونیاگران نداشتن، حتی در برابر هم بودن. قصه های بزمی بیشتر از طریق گوسان ها می آمد و از طریق خونیاگران، و در نتیجه به مزاق موبدان خوش نمی آمد که اینها رو هم حفظ کنند. در نتیجه بیشتر آثار دینی ما حفظ شد، ولی دیگه عقل میگه دو تا چهارتاست. من به زرس قاطع میتوانم بگویم که ما مسلمن روایت های بزمی و عاشقانه فراوانی داشتیم. مگه میشه سرزمینی مثل ما با این روحیه، با این چیز، هیچ شعر عاشقانه و هیچ داستان های عاشقانه نداشته باشه؟ یا شما خیال میکنید آقای نظامی نشسته گوشه اتاقش مثل آقای دولت آبادی داستان نوشته که لیلی مجنون و خسرو شیرین و بهرام نامه و اینها رو درآورده بدون سابقه؟ حالا یکیش میشه مثل ویسو رامین که الان هم میگه، اون یکی ها نمیگن. تمام اینها به نظر من البته سابقه کاملا گذشته اون دوره رو داره، منتها اینها مردمی بودن، نسب نسب مردمی هم دی اون قدرت و اون چیز رو ندارن که در حقیقت بتونن اینها رو نگه دارن. حالا نمیدونم
خود بیژن و منیژه،
بیژن مجید، همه اینها دیگه، البته اینا روشون خیلی به حساب تکنیکی هست و علمی هست که هم مرحوم ریاحی خیلی قشنگ نوشته که هر کدوم اینها از کجا میاد. یعنی غیر از خدای نامه که فردوسی فقط نشسته خدای نامه رو رونویسی کنه، داستانهای دیگری بوده است، از جاهای دیگه اومده وارد شد. حالا من فقط کاری هم ندارم، چون من میگم همیشه به اثر باید نگاه کرد. حالا خود فردوسی اینها رو دقیقا وارد کرده یا اون عبدالرزاقی که داده بود از همه جا بیان و هر کس هر چی میداند در طبق اخلاص بریزه و این رو درست کنه، اون کرده است یا کسان دیگه، نمیدونم. ولی به هر حال به این صورت در آمده است از جاهای دیگه. توجه کردید شما زال و رودابه رو دارید که یکی از زیباترین داستانهای عاشقانه است. من اینم باز نوشتم توی یکی از چیزا، یکی از مقالاتمه، که البته مقایسه کردم عشق رو در شاهنامه با آنچه که در بین خدایان هست، مال نمونه رو از اساطیر یونان زئوس و هرا رو گرفتم که اینها با هم چه تمهیداتی کردن، و در ایران چی بوده که حالا ناخودآگاه باها رو به ایرانی دادم و گفتم که واقعا عشق چقدر تجلی زیبایی داره و شما ماتتون میبره به خدا وقتی که این چیز رو میخونید، زال و رودابه و آشنایی اینا، به قدری لطیف. آدم میگه آخه اینی که داره جنگ های کیخسرو رو اینجور قشنگ مینویسه، آخه چطور میتونه اینقدر زیبا صحنه عاشقانه زال رو با رودابه بگه؟ اصلا فکر میکنید که از زیباترین متنای عاشقانه رو شما دارید میخونید. و به خاطر اینکه مقاله رو بنویسم یه 4-5 بار مجبور شدم هی بخونم که نکته هاشو درارم از توش. اصلا یک حالتی با آدم دست میده که این چقدر روحش، یعنی آدم پس اگر حکیم میگن بهش بی خود نیست، یعنی جنبه های متفاوت داره. حکیم معمولا به کسانی میگن که جنبه های متفاوت داشته باشه. شما وقتی یک چیزی رو رزمی مینویسید دیگه رزمگو هستید، یعنی فقط میتونید رزم، ولی این عاشقانه مینویسه. یا اونجا که میناله شبی سیاه هست و سرآغاز بیژن و منیژه، یا جاهای دیگه. ببینید آدم بی خودی فردوسی فردوسی نمیشه. چرا ابوشکور بلخی فردوسی نشد؟ متوجه هستید چی دارم میگم؟ یعنی یه ویژگی هایی داره، البته زمان مکان خیلی چیزهای دیگه کمکش کرده، کاری ندارم، در این مسیر قرار گرفته، ولی به هر حال هنره. اونقدر که دیگه همه تو زیبایی که اولا که یک نوع، حالا حرفای بی اخلاقی نزنم بهتون، جرأتی که زن داره که اظهار عشق کنه. شما در همه جای فردوسی، گرچه زن خیلی نقش نداره، این دلیل نیست که ضد زنه، اینم معمولا یکی از ایبایس که براش میگیرن، در یک متن حماسی که زن نمیاد، جنگ فلانه، در نتیجه خب معلوم شخصیت زن باز هم کمه، ولی اون چند تایی که هستن بسیار خوبن، همتون میشناسینش، فرانک رو میشناسید، تهمینه رو میشناسید، و خب بعد هم هست برین کمی زنها که خوب نیستن، سودابه هم هست. اینه که این تضادها هستن که فردوسی رو فردوسی میکنن، یا شاهنامه رو شاهنامه میکنن، یا فرهنگ فردوسی رو فرهنگ فردوسی میکنن. اینجاست، در اونجا هست که بعد اون صحنه قشنگی که خیلی راحت اینو میپذیره، عاشقانه به اینو میبره و گیسوش رو نردبان میکنه برای این که این بتونه با اون بره. خب دیگه چی میخواد آدم از یک شاعر واقعا، از یک متن عاشقانه دیگه شما چی میخواید؟ و اون بزمی که میگه و اون چیزای جالب دیگرش که سنتی، از نوع سنتی خوبه، اینه که داماد باید کنکور بگذرونه، به قول معروف باید در آزمون شرکت کنه. و این آزمون چقدر زیباست، هم آزمون به حساب تیراندازی و اینها هست، هم آزمون موبت ها میشنن سوال طرح میکنن، با نمیدونستیم بعد داماد شدن آدم باید عالم هم باشه، یعنی فلانچی چیه فلانچی چیه براش میگن و این پاسخ میده، بعد تیراندازی شد تا اینکه منوچهر اجازه میده که به هر حال این بره و به چیز برسه. یعنی همه اینها نکته های فوق‌العاده جالبی هستن که هزار تا چیز میتونه آدم از توی شاهنامه بکشه بیرون، یعنی که کاش دوستان ما تکراری ها رو نکشن. یه چیز جدیدتری که من نوشتم الان البته رفت توی مشهد چاپ میشه، یه نکته خیلی جالبی تو شاهنامه هست. خسته شدین؟
نه من
نفهم خواهم بزنم. من دارم از ما همین هستیم دیگه، زبونمون گرم بشه دیگه بل نمیکنیم. و یه بعد همه تون داستان دنیا آمدن رستم رو بارها و بارها خوندید، هممون میدونیم دنیا نمیاد، نمیدونم درد داره، بزرگ شده، نمیدونم نمیتونه دنیا بیاره، سیمرغ رو خبر میکنن، اینا دیگه هممون فوت آب هستیم. ولی باور کنید دادم دهمین بارم که میخونه بازم لذت میبره. مثل بعضی قصه ها هستن که ما در جوونی، حالا اسم نمیبرم که تبلیغ نشه برای بعضی رمان ها، مثلا من ممکنه 10-12 بار یه رمان واحد رو میخونم، خودم هم میدونستم آخرش چی میشه. حالا اینم واقعا دنیا اومدن رستم و اینا یه چیزیست که همه ما بارها و بارها خوندیم. من زال و رودابرم بارها و بارها خوندم. بعد میگه بعد از این که دنیا اومد، حالا اینا رو همه رو یه جاشو هیچ کدومتون دقت شد نکردید بهش، میگه بعد از این که دنیا اومد و اینا، فوری چکار کردن؟ یک پیکرکی میسازن از چیز، از رستم، عین رستم. مهر و آناهید و اینا حالا اگه مقالم دراد دیگه اینا رو با تمام چیز جزئیات گذاشتم. تو صورتش عکس مهر و آناهید و اینا میدن، به زیر بغلش زوبین میدن، تو دستش گرز میدن، نمیدونم چیکار میکنن، یه عروسک عین این. و این رو با شدیدترین تکاور میفرستم برای سام، متوجه برای پدر بزرگ،
پدر بزرگ.
متوجه هستید؟ یعنی قبول نیست که فقط خبر ببری، تو باید عکسشو ببری. خود متوجه هستید؟ یعنی باید تصویر این چیزی رو شکل اون نوزاد میسازن، عروسک رو عینا شکل اون، و این رو میفرستن. خیلی سنت جالبی سال من خودم خودت خیلی به نظرم جالب اومد که بزرگترین تکاور با تندترین اسبان باید زودی بره و برسه و خبر رو که به جای خبر اینو میذاره جلوی سام، که سام چطور این رو به هر حال گوهر و چی میریزن و کاری با این ندارم. برای من خیلی موضوع جالب بود چون جای دیگه ندیده بودم، ولی بعد دیدم تو گرشاسنامه عیناً این هست، مال اسدی توسی عیناً این داستانه. وقتی که چیز دنیا میاد، سام دنیا میاد، وقتی سام دنیا میآید، یعنی همینی که برای بزرگ فرستم، این همین کار رو میکنن. یعنی میگه باز هم البته به زیبایی چیز توصیف نشده ها شاهنامه، اونم خوبه، ولی موضوع رو میخوام بهتون بگم. یعنی این رو چیز میکنن، دوباره یه پیکرکی میسازن این سام، اینجا دیگه سام نوزاده، و اون رو میارایند این سام، باز یه گرز و فلان و اینها میدن. یه چیز خیلی جالبش که من واقعا به نظرم خیلی جالب اومد اینه که میگه که در گرشاسنامه میگه، اینو در چیز نمیگه، در شاهنامه نیمده، میگه دست این نوزاد رو با زعفران و گلاب میزنن روی یه چیزی و اینم میفرستن. یعنی اثر دستش رو، پنجش رو میذارن و این رو هم میفرستن با همین پیکرک به چیه پیش گرشاست. و بعد من خیلی کوتاه این مقالم نوشتم، من که خودم نمیدونم آیا این تداول داشته است، آیا کمچه رسمی بوده، آیا فقط برای پدر بزرگ ها میفرستادن. دلیلم چیه برای این موضوع؟ برای اینکه همون موقع باید به شاه فریدون هم در گرشاست خبر بدن، که چون فریدون هم خیلی مایل بود که فرزند این چیز رو نریمان رو ببینه، برای اون تکاوری میفرستن که بره زود خبر بده، اما دیگه برای اون عروسک نمیفرستن، پیکرک نمیفرستن، پیکرک فقط مال پدر بزرگ. خب اینا همش قشنگن دیگه، یعنی آدم چی میخواد دیگه؟ من نمیفهمم دیگه، شما از شاهنامه چی میخواید دیگه؟ من نمیدونم.
خانم دکتر، میخواستم به عنوان آخرین سوال، خیلی خستتون
کردم.
آره دیگه آخرش عرض کنم، میخواستم بگم که خود حالا از متن شاهنامه گذشته، چون من یه قدر نسخه‌های خطی هم کار کردم، حتی نسخه‌های شاهنامه هم خیلی جالبن از این جهت که تقریبا میشه گفتش که جلوه‌گاه همه جور هنر ایرانی بودن در طول تاریخ، یعنی از خط و تصویر و عرض کنم که از این قبیل. میخواستم عرض کنم به نظر شما واقعا شاهنامه چه تأثیر رو وحدت ملی ما داشت؟
چیز بسیار تأثیر داشت. البته من چون نه نسخه شناسی سرم میشه، نه هیچ راجبونا اصلا اصلا عقیده نمیکنم، نه خط شناسم نه نسخه شناس، ولی در مورد این که خیلی بحث است، واقعا برای همه ما یه تأثیر عجیب غریبی داره. یعنی همین آقای چیز مرحوم ریاحی نوشته که من یه جایی صحبت کردم که حتی بی سوادهای ما هم که سواد آموزی ندارن شاهنامه رو میشناسن. میگه همه با من مخالفت کردن در یک جمع خارج از ایران. میگه من گفتم نمیتونید باور کنید واقعا همینطوره. خب همینطور هم هست دیگه، شما میدونید که شاهنامه رو همه میشناسن و زبانش زبانی هست، یه زبان متکلف، این نیست که بخواد بازی کنه با اینها، زبان خود آدمه، یعنی البته در اون چیز زبان نصری که یکی از کارهای خیلی خوب لازار هست که راجع به نصر پارسی صحبت کرده و میگه که نصرهای اولیه هیچ تکلفی نداشت، واقعا حرفی که میخواستم بگن مینوشتم، بازی نمیکردم با کلمات، بعدها هست که کمی متکلف میشه و دیگه باز خیلی متکلف. این هم فقط زبانیست که تو داری میگی، ولی سهل ممتنه، یعنی من و شما نمیتونیم بگیم اونجوری، کمترین حرف رو میاره و این صحبت رو میکنه و چنان به زبان مردم گفته که بر، حالا ما بیایم یه ذره جور دیگه هم حرف، از دل برآمده بر دل نشسته، یعنی ما هممون یه جوری به این وابستیم. باز یه چیزی یادم رفت بگم، این رو ما چقدر باها میدیم به فردوسی، خود انشالله که خوشش بیاد. بله بعدن ببینید، همه سرزمین ها یه چیز دارم، ولی میدونید که نولدکه میگه که واقعا خوش به حال ایران که چیز رو داره، یعنی فردوسی رو داره و شاهنامه رو داره، نه اینکه جای دیگه ندارم، ولی من میگم ندارم، دیدم که آقای دکتر ریا هم همینو میگه، نه اینکه ندارن، ولی ببینید آیا شما پیدا کنید، مثلا مهابهاراتا من خودم خیلی دوستش دارم و بسیار میخونم، از داستاناش استفاده کردم تو خیلی از مقالام، ولی چه داستان چیه؟ دو تا خانواده است با هم دعوا دارن میرن، البته اسم خدایان میاد، همه چی میاد و آدم خیلی استفاده میکنه، یعنی واقعا خوندنیه، ولی اینو تیپ کن. یا مثلا هومر رو میگم، اودیسه رو میگم، اینا چی میگن؟ اینا یه شرحال، حتی یک آفرینش یکسانی رو هم لااقل طی نمیکنن مثل بندهش، اقلا بندهش از یه چیزی آغاز میشه تا پایان میبرتش، ولی فقط فردوسی، یعنی من تا اونجایی که میدونم، بعد دیدم که خوشبختانه دیگران هم همین حرف رو زدن، اینه که تاریخ شما رو از آغاز میاره تا پایان شسته رفته، بدون اینکه، البته فقط یک جهتگیری داره، جهت ایران، یک جهتگیری داره، نه راجب دین حرف میزنه، نه راجب شاه رو بزرگ میکنه، هیچ، فقط در این مسیر از اول تا آخرش هم اینو میره و پهلوان بزرگه که همه جاها باید یه پهلوان داشته باشن دیگه، همه، اونم فقط برای ایران میجنگ. اینو ما به اینه که تو دل ما نشسته، من گفتم ما بدون این که دلمونم بخواد ایرانو دوست داریم و این همه ما رو چیز کرد و نفوذش در مورد در آدم ها به قدری زیاده که خب همین شاهنامه های نقالی و اینا دلیل نفوذ این فرهنگ شاهنامه‌ایه دیگه، یعنی شاهنامه های دیگه کردن، نقالی کردن. تو یک جایی بودم راجع به همین شاهنامه قهوه خانه و اینها بود، به نقل قول از یکی از این نقال ها میگفتن که این هر شب یک داستانی رو میگفت برای مردم، داستان سهراب رو، و آدم ها رو به گریه میانداخت. من نمیدونم تا چه حد این حرف صحیحه، در یکی از این شب های بخارا بود چی بود که اونجا من بودم، گفت یکی از این آدم ها نقال ها رفته بود خونه، یکی از پولدارهای شهر اومده بود که تو رو خدا فردا شب سهراب رو نکش، یعنی باور، یعنی انقدر اینو قشنگ من به این خوبی نتونستم تعریف کنم که اون آدم میگفت یعنی انقدر تاثیر داره این داستان ها رو مردم کار میکرد که نشسته بودن که سریال های ترکی تماشا کنه، اینا میشستن تمام این چیزها رو تماشا، و این خب همینه دیگه، نفوذ کرده فردوسی، نفوذ کرده، نمیتونه، بنا کرده است از نظم کاخی بلند که با من و اون یکیه که نادان هستیم و نمیخوانیم و با نادانی به کسی میتازیم، فکر نمیکنم.
من دمی که این مجله های معاصر مصاحبه کرده با کسی که راجب هویت ایرانی کتاب نوشته، حالا کتابش هم ترجمه شده، و اونجا گفته که اگه شما در دوره ساسانی تو شهرهای ایران میچرخیدین، یعنی با ما بریم باشین زمان و سوارشیم بریم عقب 1400-500 سال، میپرسیدین کسی نمیدونست ایرانیه.
خب نمیدونست
دیگه، اونات ما ببینید این چه حرف، من اینا رو چاپ میکنن دست جوون میدن،
الان جوونم دوست داره، الان به دلایل دوست دارن اون بدر رو بگیرن.
آقا من خانم دکتر، من شما میگین شاهنامه برای ایران همش گفته، یه ایرانی از قرن 4، حتی از قرن 4، حتی قرن 4-5 شاهنامه رو میخوند، کلمه ایران میرسید چی تو ذهنش میومد؟ یه جای موهوم تو ذهنش میومد؟
اصلا همین کارهایی که آقای چون شما گفته بودید، من مخصوصا چیزای دکتر ریایی رو خوندم که اینجا بتونم حرف بزنم. خب بخونید از اول، از قرن 3 4، خب همه دارن راجع به ایران حرف میزنن، شاهنامه حرف میزنن. آقای بهرامی، ما فقط باید با آدم ها بگیم بخوانید. فقط بخوانید. بخوانید، درست بخوانید، نه اینکه حالا ما تمام اینها جهل. یعنی بزرگترین آفت جهله. یک چیزایی هست که ما در آفرینش داریم که نخستین گناهی که هر زوجی میکنه، همه ادیان نخستین گناه دارن، میدونید که در ایران نخستین گناه جهله، یعنی مشی و مشیانه. به این دلیل دچار عقوبت میشوند که نادان میشوند. متوجه هستید؟ نادانی اینها رو به جهنم میبره. تا وقتی دوباره عالم بشن و دوباره حرفای اهورامزدا رو بفهمند، اون بدبختی رو از دست میدن. چون فقط جهله. یعنی ما فقط اگر بخونن، من نمیگم خوب بخونن، بخونند و بد بگن. اگر بخونند و بد بگن، نظیر همونیست که اگه سنگی داره میفته، اقلا یه سنگی باشه که بگیم که خیلی خوب این میدونسته و کرد.
خب من که سیر نمیشم حضار محترم، همینجور حالا اگه
شدم تفلک،
اگه سوال چون ما قول دادیم اگه یه چند تا سوالم جواب بدین خیلی ممنون میشم.
بلد باشم البته، همیشه بلد معلوم نیست.
خانم از وسط صحبت وقت گرفتن، ببخشید. بعد بفهم
من راجع به رستم و سهراب میفرمایید، من داشتم راجع به رستم و اسفندیار گفتم. بله این همیشه منو شمسنج گفتم دیگه شدم. من همین البته بگم، من همه چیز را همگان دانم، من همه چی نمیدونم به مقدار دارم. خانم آقای دکتر خالقی، دکتر خالقی که در یکی از کتاب‌هاشون راجع به یکی داستانی است پر آب چشم، در اون مقالهشون که بسیار مقاله خوبیه، رستم‌ها و سهراب‌های منطقه رو به چیز کشیدن، یعنی به بحث کشیدن. جاهایی هست که رستم میمیره، جاهایی هست که سهراب میمیره. نه اینکه رستم، منظورم رستم خودشون و سهراب خودشون. این یه مقدار خانم، ما جوان کشیم، سنت ایرونی جوان کشه. یعنی اگه مثال براتون بزنم، ضحاک فقط جوانها رو میکشه، توجه کردید؟ یعنی هر جایی به اونم روی این خیلی قشنگ بحث کرده خالقی، آقای دکتر خالقی، که چرا کجا پیر رو میکشن. و ما همیشه پیرها نکشتن، ولی به هر حال همیشه اگر قرار قربانی بشه جوانها قربانی میشن. این مسئله از این نظر پیش می. خب یکی اینم یک پیچیدگی دیگه، خیلی از داستانها یک هسته پیچیده دارن، طرف نمیدونه. حالا بعضیا میگن میدونست و به خاطر جنگ ایران و توران این کارو کرد. من والا چون خودم مادرم، میگم مگه میشه آدم بچهش رو بدون و بکشه؟ یه ذره به نظرم عجیب میاد. ولی خب ما که احساساتمون رو نباید قلب ببینیم، و بعد هر کدوم اینا رو اگر از دید بالاتری نگاه کنیم، یه نوع سمبولن، یه نوع نمادن، نماده در حقیقت اون هستن، به یک نوع پنهان بودن، رفتن. خیلی چیزهای دیگه ای تو داستان رستم و سهراب هست. و کلن خانم، پهلوان ها، همه پهلوان ها تنها، یعنی تنها ترین شخصیت ها در طی تمام چیزها همیشه تنها. معلومه یه معشوقه دارن، یا اون معشوقه شون یا میره یا کوتاهه یا فلانه، نتیجهش مثلا یک شب است، تخمینه فقط یک شبه، ترجمه میکنید؟ یا جاهای دیگه، مثلا گرشاس باز عاشقی که میشه باید تا ابد در مثلا اونجا بمونه. اینه که اینها رو باید از این دید نگاه کنیم، و بعد نه با احساسات خودمون، با احساسات کتاب، با نمود کتاب، با میدونید بالاخره رمان نویسا هم یه جای میذارن، یه جای کوتاهی میذارن که راجع به اون برحال در کنم. من بیشتر از این بلد نیستم.
خیلی متشکرم. آقا شما بفهم.
چی هستم؟
یک عنصر یگانه هستی.
چی گفتی آقا؟ خدا رو شکر به خودم نمیگیرم. بله بفرمایید. اصلا
چون خیلی فرقایی تو نظر من خانم شما متکلم نیستی، شما صاحب نظری، شما تولید کننده اندیشه هستی.
نه خواه کی گفته؟
شما قاضی من صحبت کنید. شما یک نه آقا برای بسیار زمان باید بگذاری توی شما.
نه آقای بای اصلا نه آقا تو خود از این نکن.
و اما پرسشم
بس
پرسشم اینه که
نه اجازه بدید راجبون بگم، برای اینکه آقای محترم اسمتون نمیدونم، ولی مسئله اینه که خب هر آدمی برای مسائل خودش یک دلایلی داره. مثلا در مورد رستم و اسفندیار، مثلا نمیخوام اسم ببرم، یکی از همکاران بسیار ارجمند من و بسیار مورد احترام من، خب این عقیده رو داره. من نمیتونم بگم که اون غلط میگه، متوجه هستید؟ من باید بگم من با دلایلم اینجور فکر میکنم، ممکنه که دیگه اینطور فکر کنه. یعنی اینجاست که اندیشه رشد پیدا میکنه. اگر آدم با قاطعیت بگه که همین است و جز این نیست، که استادهای ما متاسفانه سر کلاس همون کارو میکنن و ما تفکر رو از مخاطبانمان گرفته ایم. میدونم شما حسن نیت دارید و من با تمام وجودم ازتون تشکر میکنم، ولی این رو ما باید بشکنیم. من مخصوصا اینو میگم، متوجه هستید چرا؟ برای اینکه جا بذارم برای تفکر. نه آقا، من جا بذارم برای تفکر، میگم من اینجوری نه از اون کی گفته؟
حالا سوالتون بفرمایید.
من 10 دفعه این موضوع رو گفتم. نه گفتم که مبناش، نه ببینید اون که تاریخ نویس نیست. اول ببینید یه چیز دیگه، من خیلی مطالب کوچولو کوچولو آیتم یادداشت کرده بودم ولی زمان نرسید. اصلا ما به فردوسی نباید عنوانش مورخ نگاه کنیم، ما به فردوسی باید به کسی نگاه کنیم که تاریخ اندیشه و هویت ما رو بهش نقش داده، صورت داده. من اینو که گفتم چرا؟ گفتم از روی خدای نامه برداشته اینطوره، اون بر مبنای تاریخ دینی هر سرزمینی. عرض کردم خدمتتون اسلامی که شما در قرآن کریم میبینید با تاریخ واقعی اسلام که یکی اصلا نیست. آنچه که شما در انجیل میبینید، آنچه که شما در تورات میبینید، آیا با تاریخی که ما بلدیم و الان دو تا چهار تا میدونیم که مطابقت ندارن؟ که فردوسی از یک همچی منبع استفاده کرده و اصلا خیال تاریخ نویسی نداشته. اون تاریخ طبریه، تاریخ بلعمیه، تاریخ مسعودیه، تاریخ یعقوبیه، اینا تاریخ نویسن. به همین دلیلم به چشم تاریخ نگاه میکنیم. ما به فردوسی اصلا به چشم مورخ نباید نگاه کنیم، ما به چشم یک سراینده ای می نگریم. من آخر اون مقاله خیشگاری فردوسی می جمله گفتم که نمیدونم چرا خودم هم خوشم میاد، بعد اینه که میگم که فردوسی سنگ تراش پیری نیست که چیز همینجور یه سنگی بزنه و بتراشه، مجسمه می سازه. توجه می کنید؟ و اون برا ما انقدر اینو زده، سنگ ها رو خورد، یه تصویری برای ما ساخته درست مثل آرش که تمام وجودش رو در تیر ریخ و تیر رو پرتاب کرد و رفت. چرا؟ برای اینکه ایران بزرگ بشه و خودش دیگه هیچی نبود. گفت منو نگاه کنید، من سالمم، من همه چیز هستم، چون دیگه از من چیزی باقی نخواهد ماند. فردوسی تیر آرش رو شاهنامه کرد، شاهنامه تیر آرش. فردوسی شاهنامه‌ش رو پرتاب کرد تا من و شما الان بعد از این همه سال یک احساس کنیم ایرانی هستیم، هویت داریم. از اون دل شما بعد ببخشینش اگر راجع به شاهنامه و کوروش دیگه حرف نزده، چون مورخ نیست. معذرت ما
آقای حاج اینجا، آقای اینجا
دو تا سوال داشتم پیرونه صحبتی که شد.
اگه بلد باشم آقا دلیل نیست.
به هر حال شما آموزگار مایید.
بله، من همیشه به من یکی گفتن تو ترقی نکردی اقلا دبیر بشی.
بزرگترین بزرگی شما تواضع شما سلام دکتر. یکی این که در رابطه با ضحاک توی شاهنامه اومده که ایرانی ها وقتی که روی از جمشید برتافتن ایرانی ها زمانی که از جمشید روی گرفتن، یعنی روی برتافتن از جمشید، به سراغ ضحاک رفتن. ایرانی ها رفتن ضحاک رو آوردند. یکی این سوال، یکی هم راجع به ماجرای سیمرغ و رستم، در برخورد رستم و سیمرغ بعد از اون که اون شب برگشت از پیش اسفندیار و بیمار بود، تیر بهش خورده بود و مجروح بود، که سیمرغ و سیمرغ به افراسیاب، به رستم هشدار میده که مباد، بعد فرمودید مباد این کارو بکنید. می‌خواستم ببینم این دلیلش چیه. چیز افراسیاب شاهزاده بود، هنوز به فر اسفند، ببخشید اسفندیار هنوز شاهزاده بود، شاه نشده بود، ولی استدلال‌های رستم اونو به اصطلاح، رستم چاره دیگه ای نداشت، هیچ چاره ای نداشت.
نمی‌خوام
اینم چرا دچار عقوبت این کشتن میشه، یعنی در کشتن افراسیاب اسفندیار راه دیگه برای رستم نمونده بود.
البته در مورد ضحاک که میفرمایید، برای اینه که خب همتون بهتر از من میدونید، باز اینقدر ناراحت میشم که بگم راجب اینا من یه مقاله دارم، ولی به هر حال ضحاک رو هم چیزشو مدخلشو من یه مقدار نوشتم، چون که منم مثل شما خیلی خوندم اینها رو. خب نمیشه که همه چی خوب باشه، که متوجه هستید، یعنی نماد به هر حال بعدم ما باید در شاهنامه داشته باشیم. این شخصیت بد کی ظهور میکنه؟ وقتی که کسی به غرور میرسه، به نهایت غرور میرسه، یعنی جمشیده که همه چیز در دورش خوب میشود، ناگهان از خود میگه این منم فردوس علیین شده، و اونجا هست که یک شخصیت منفی باید بیاد. و این نماد چی هست؟ برعکس اون که فکر میکنن هنوز نماد اعراب نیست، این نماد سامی هاست که آشور و بابلی که همیشه به ایران حمله میکردند و اینها، در حقیقت اون رو یک نژاد بیگانه است. پس در یک دوره بیگانه بر ایران حاکم میشه. حالا شما منو یکی از زیباترین صحنه هایی که به نظر من باستوفر، حالا شما حتما تو دلتون میگید همه چی که شد زیبا، ولی دیگه چیکار کنم، هر جایی رو خوندم به نظرم زیبا اومد. یکی از قشنگترین صحنه ها صحنه است که ضحاک نشسته، همتون خوندین دیگه، در تخت نشسته و داره به آدم ها، به بزرگان میگه چی؟ میگه امضا کنید که من بهترین دادگرترین شاهم، و بزرگان هم امضا میکنند. خوندید دیگه اون قسمت از شاهنامه رو، چون دیگه داستان ضحاک. و درست در همون لحظه بزنگاه کی وارد میشه؟ کاوه. میبینید خیلی جالبه دیگه، یعنی درست جایی که جرأت هیچ کس نمی کنه، این میگه بگید من بهترین شاه هم، به همه هم دارن میگن چشم، دارن مینویسن که ما بهترین شاهی، این وارد میشه. یعنی نماد جالبی هست ظلم در بر... و دستپاشو گم میکنه، میگه نه نه بگید این بچه اینو نکشن آخرشو، چون اومده بود گفته بود اینقدر کشتین، اینها هستن. خب اینا در تقابل قرار دادنه که بالاخره فریدونی بیاد. من نمیدونم کجا این داستان به نظر شما ناجور هست. چرا باید ناجور باشه؟ بالاخره ایران هم که همیشه بهشته بر این نباید باشه، بالاخره دشمن میاد، شاه لایق نالایق میشه، غرور پراش میگیره و غیره و غیره. من نمیدونم از این نظر جوابتون رو دادم یا ندادم، نمیدونم. ولی در مورد اون که فرمودید، خب اون هم اصلا در سنت گذشته ها، باز نگید چه خوب چه بد، معمولا سعی میکردن شاه کشی نباشه در داستان های کهن، این یه سنت بود. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن اصلا فکر کنن میشه شاه رو کشت در نتیجه. و شاهزاده درسته که میگید اینه، ولی شاید این هم به هر حال از یک چنین سنتی پیروی میکنه. و خب یک چیزهایی هم هست، مثلا خود رستم در یکی از اون هفت خانه، وقت من تو کلاس گاهی بعد دادم میگم خانم آخه اینم که نشد که، اینم گوشای طرف رو گرفت گذاشت تو مشتش. میدونین که توی یه جایی میگه یکی از اینها در یکی از این خانها بهش اعتراض میکنه، طرف گوشای طرف رو میگه، گفتم آخه باز تو داری از دید امروز نگاه میکنی، یه پهلوانه، میگه من چرا حرف من میشه کسی حرف زد مثلا، و بعدم بهش این کارا رو میکنه. تا دیگه اینا سنت هاییست که اینها رو با هم میامیزه. تضاد من بهتر برای اینکه آدم همه چی توش میبینه دیگه. ببینید اصلا زیبایی شاهنامه در همین بالا و پستی هاست، خوبی هاشه، شخصیت های مثبت و منفیشه، یعنی همه نه خوبن نه بدن. نمیتونم، برای من خیلی عجیب نیست.
دیگه سوال کنید آقای شما بودیم آقای دکتر.
اولا من تشکر میکنم از خانم دکتر با فرمایشات بسیار بسیار جالبشون که لذت زیادی بردم این دو ساعتی رو که اینجا نشسته بودم. بعضی عقیده دارن که این شعر بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، این مال فردوسی نیست. نظر شما چیست در این مورد؟
حالا ببینید، همین من بازم گفته بودم اول حرفام چند تا آیتم گفته بودم که بگم بهتون. الان یکی از راه‌های شاهنامه پژوهی این هست که ابیات الحاقی و ابیات غیر الحاقی رو از هم جور درآره. یکی از اینا مثل این که آقای
خطیبی
این ها به هر حال من نمیتونم بسازم، ایشون یه دلایلی میاره که این رو میخواد بگه. من خیلی چون تو جزئیات مطلب نمیرم و فردوسی رو بزرگتر از این میدونم که راجع به یه شعرش یا چیزش یکی بگیرم. به قول همین میخوام مخصوصا یادی همش از آقای ریاهی بکنم، چون آیتم رو اصلا گذاشتم روی آقای ریاهی. اون هم میگه که در هر موردی که پیش آمده است یک چیزی افزودند بر اون کسی که مینوشته یا مثلا کار میکرده، میتونه هر کدوم از اینها یک نمادی باشد، از یک جوششی باشد از احساسات اون کسی که داره نسخه رو مینویسه. از دید من اگر نگاه کنید اصلا این شعر بد نیست، حالا چه فردوسی بگه چه غیر فردوسی، بالاخره همه ما میدونیم که 30 سال سر به عمر کرده است و عجم رو هم زنده کرده است. متوجه هستید اینه که من زیاد وارد این جزئیات آقای نمیشم من، چون در این قسمت زیاد تخصص چنانی ندارم.
چون کلمه عجم رو میگن که این نمیتونه مربوط باشه.
عجم به اون معنی بدش رو که اونها میگن در ایران، غیر ایران، غیر عرب رو معمولا میگفتن عجم در اولش، بعدا از اون نظر منفی گرفتن. همونطور که نوای لوکوک در یکی از اون تاریخ هخامنشی ها میگه، میگه بربرها که یونانی ها میگفتن فلانی ها بربر هستن، اصلا این اول یک لقب تحقیرآمیز یا پژوراتیف نبود، بلکه اینها هر کسی رو که زبانش رو نمیفهمیدند به اینها رو میکردن، به اونها میگفتن بربر. اینه که اون دیدی که ما داریم با اون دیدی که واقعا بوده است فرق میکنه.
خیلی متشکرم. اون بلند رو لطف کنید اونجا.
زوج در همه ادیان گناهی داره و مشیون مشیونه هم دارن. من نمیدونم چیه، ممکنه بفرمایی؟
در آغاز آفرینش که میشه، میدونید که دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشم، یه ذره گفتم کیومرث نطفش به زمین ریخته میشه، از اون دو تا شاخه ریواس رویده میشود که اینها چنان همسان و هم بالا هستن که حتی تشخیص این که کدام زن است و کدام مرد ممکن نیست. این خودش همجور درسته سرد، ولی این به نظر من بسیار چیز مهمیه، برای اینکه یعنی اینقدر اینا با همه مثل همه، هیچ کدوم برای اون یکی آفریده نشده، کسی برای حوصله سر نرفته که بیارم برایش یه گیاه دیگه بذارن کنار. این خودش به نظر من یکی از موارد خیلی جالبه که البته فردوسی اصلا بهش اشاره نمیکنه، چون که گفتم دلیلش هم چی. ولی بعدن که اینها میانو میشن و اینها، اهورامزدا میاد و به اونها کلام خدایی رو میگه، میگه شما نیای مردمان خواهید بود، این کارو بکنید و فقط مرا به داداری بستایید. برای اینکه در اسطوره آفرینش ایران، در مزدی اسنایی ما، فقط اهورامزداست که آفریدگار زمینی هست، یعنی دادار هست. اهریمن میتونه بیافرینه ولی در دنیای مینوی، در دنیای چیست، ولی مطابق اعتقادات برحال مزدی اسنایی اهریمن آفریدن زمینی نداره، یعنی گیتی نداره، و این رو بهش میگه. وقتی که چون ثنویت هست دیگه در جد، وقتی اهورامزدا میره کنار، اهریمن میاد و به اینها القا میکنه حرفای خودش رو. یعنی به عبارت دیگر اینها جاهل میشن، یعنی عالم اون علمی رو که داشتن کنار میذارن و به نوعی جهل. اون میگه نه من آفریدم، شما این کارو کنید، شما باید منو بستاید برای اینکه من اینم اینم. اینو ما میذاریم به حساب جهل، یعنی شاید نظر من اینطور باشه. و به دلیل این نادانیشون سرگشته و سر چیز میشن، اینقدر در این حالت بد باقی میمونن تا دوباره توبه کنند و دوباره به علم قبلیشون برسن. این رو من به حساب جهل گذاشتم. نه در ادیان دیگه که همتون شما خودتون میدونید که جور دیگر هست دیگه، در جاهای دیگه دیگه. من وارد ادیان توحیدی دیگه نمیشم، خودتون بهتر.
خب به عنوان آخرین سوال یا میخواین میخوانم بل
بگی میخوانم
من یه سوالی فرمودید که به فردوسی نباید از دید تاریخ نگار نگاه کرد، یعنی به عنوان یه تاریخ نگار نگاه کرد. ولی مسئله این که اصلا اگه چون مثلا یه تو کتاب تاریخ زندگی نامه تحلیلی فردوسی تعریف آقای شهبازی، مثلا اومدن شاهنامه رو به سه بخش کردن که دقیقا هم همینه، اساطیری رو عرض کنم خدمت شما،
پهلوانی رو تاریخ.
بخش تاریخی، اون بخش تاریخیش که میگن از زمان ساسانیان به بعد میشه جدی به عنوان یک نوشته تاریخی به این نگاه کرد؟ آیا ما حتی ساسانیان رو هم نمیتونیم بگیم؟ چرا؟ چون آخر
ببین عزیز من، ساسانیان دوره جدیدتریه، یعنی دوره است که به هر حال زیاد دور نیست از خود چیز، از خود فردوسی. و خدای نامه هایی که در این دوره برای این دوره نوشته شده دقیقا مستنده
ده.
یعنی میگه این منطقه به اضافه چند تا روایت، اردشیر رو شما دارید، عکسش رو دارید تو خدای نامتون، به اضافه اینکه رفت چی رو کشت و کی رو کشت، حالا با اقراخا بعد اونم دارید. خب این دیگه مستنده، این دستشه، فرق میکنه با اینکه برای اونها استنادش به خدای نامه هاییست که بر پایه ادیان توصیف شده.
خیلی باید
من
پس آقای چیزان اینجا
شما فرموده که رستم فقط برای ایران می جنگه و چش
منه
بله چه شاه تغییر کنه چه دین و گفتین که کلن دینی نیست، اما در جنگ ارجاس و گشتاس رستم هیچ نقشی نداره، چون که خاندان زال کلن ما مخالفه پادشاهی لهراست و خاندانشه و دین هم تغییر کرده و در اون جنگ هم ایران احتمال نابودی داره و در واقع شاه رو میدازن، شاه رو میکشن.
رستم اونجا کاره ای نیست خانم که. خب رستم اونا جنگ خانوادگیه، جنگ خودشونه، جنگ لهراس و گشتاس.
جنگ ارجاس و گشتاس، جنگ توران و ایران.
تو یادگار زریر میخوایم بگیم.
یادگار زریر در
چانه. ارجاس و گشتاس داستان زریرشه که این رو بیشتر در چیز هم اومده دیگه، در صحبت دقیقی هم کرده است اون رو. این داستان دیگریست، یعنی هنوز اونجا رستم وارد داستان نمیشه. اونجا چیز در حقیقت قهرمان داستان بستوره، پسر زریر که برادر زاده در حقیقت گشتاس و قهرمان اونه. اونجا دیگه ربطی به رستم نداره.
در روایت شاهنامه اما صرفا ایران وجود داره اونجا. خب و ایران در اون
نبوده. رستم اونجا شخصیتی نداره. من گفتم آن رستم اگر هر وقت جنگیده است برای ایران جنگیده.
خب دیگه بله خیلی ایشون وقت گرفته بودم.
ببخشید داستان رستم و سهراب تو خدایان نامه نیستش؟
نه خیلی نیستش، این از یه جای دیگه اومدش، معلومم نیست کجا.
از کجا اومده؟ بهش
خیلی اصار عقیده کردن که مال کجاست، مال یک نقش چیز دیگری هست، خیلی اصلش مشخص نیست. یعنی در خدایان نامه ما یه همچی چیز رو نداریم.
غیر از داستان رستم سهراب چیز دیگه هم هست که تو خدایان نامه نیست ولی فردوسی آورده.
مثلا بیژن و منیژه هم
بیژن و منیژه هم نبوده. خب خیلی دیگه داره سوال زیاد میشه وقت میگذره. ایشون داره وقت گرسن بر.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از مطالبتون. اول سپاسگزارم از مطالب خوبتون. بعد در مورد اولین جهل، گرچه شما فرمودین اولین جهل در هر دینی فرمودین، در مورد
گفتم اولین جهل خانم حرفم
اشتباه بود
تحریف، من میگم همیشه
نه شاید بعد
نه معذرت میخوام، این شوخی جایی کردم که من یه چیزی گفته بودم دو مثلا گفته بودم که در متون ما پهلوی و اینا رو، برای این میگم که شما همش به متن دقت نکنید، ما زبان وسیله است برای چیز. بعد رفته بودم به استادشون گفته بودن دیدین خانم آموزگار گفته متن نخونین، فقط متنشون من به سه روز نگذشته که شما دارید حرف منو تعریف میکن. ببخشید من معذرتم، من هنوز یک ساعتی نداشته، من که همچه حرفی رو زدم خانم، گفتم در مورد ایران گناهی که کرده اند جهله. جاهای دیگه گناهان دیگری دارن، گندم میخورن، سیب میخورن، چرا میخورن، اونا دیگه اصلا به جهل ربطی نداره. من در مورد فقط مشی و مشیانه این حرف رو زدم.
یعنی هر دینی هر آن اولین گناه رو داشته، به عنوان
همه ادیان اولین گناه دارن. گناه یعنی چیزی که شما یک کاری میکنید بعد از بهش رانده میشید، این اولین گناهه دیگه.
خیلی
ممنون. آخرین سوال با تشکر از خانم دکتر، ببخشید من یک سوالی دارم در رابطه با جمله‌ای که فرمودین. ببخشید من در خدمتتون. شما فرمودین که وقتی آفتاب وارد برج جمل شد،
عمل
کیومرث کت خدا شد، اینو میشه لطف کنین یه توضیح بیشتری بدین؟
منظورم این بود که فردوسی نخواسته است کیومرث رو که پیش نمونه انسان هست، یعنی پروتوتایپه، کیومرث پروتوتایپ انسانیت بشره، نخستین میراث، گیا مرتا، گیا یعنی جان، مرتا یعنی میرا. گفتم این رو نخواسته است مطابق باورهای زردشتی و اینها که اینها رو میگن، ما تو کتاب اوستا بوم دهشنینا اینا رو میخونیم، راجع به اون صحبت کنه، توجه میکنید؟ برای این ولی باید کیومرثی باشه، برای اینکه سلسله کیانیان رو باید از اون بیایم پایین دیگه، سیامک و کیو. در نتیجه چیکار میکنه؟ اصلا چشمشو میبنده بر هر چیزی، میگه درست وقتی آفتاب وارد برج حمل شد، یعنی اول سال نوروز شد، کیومرث کت خدا شد. کت خدا، حالا آدم من باشم میگم کت خدای کجا، کی اینو تعیین کرده، کی دنیا اومد، کی شد، ولی دیگه با این کاری نداره، شما رو از اون مقطع میبره جلو، میگه بعد از اون اینطوری شد، بعد شروع میکنه داستان زندگی کیومرث، میگه دیگه کاری نداره با اون که مادر، در حالی که کیومرث شخصیت کاملا شناخته شده اسطوره های مزده اسنایست زردوشتیست.
خانم دکتر ازین دین یه سوال دیگه هم هست که تمام
بله نه باشه هرچی ما معلمیم، هیچ اشکالی نداره، اینقدر از حرف
زدیم بخصه شده میدونم. بله
خواهش میکنم.
مرسی. میخواستم تعبیر یا استنباط عرض کردم، میخواستم استنباط جنابالی رو در مورد این که مثلا تو داستان سیاوش، ما سیاوش، ما به مظلومیت سیاوش و همچنین گذرش از آتش اونجا اشاره کرده، خب مظلومیتش خیلی مهرس هستش، این تأثیر این داستان در حالا استنباط جنابالی رو میخوام بدونم، مثلا در چه میدونم در ادیان بعد از حالا به طور کلی اسلام، ما میبینیم که مثلا امام حسین نماد مظلومیته، وقتی این قضیه رو بررسی میکنیم این خیلی شباهتش به داستان سیاوش ما زیاده، یا مظلومیتش خیلی شبیه این قضیه است. این استنباط جنابالی میخوام بدونم که این تأثیر گذاری وجود داشته یا اینکه نه این یه اتفاقی بوده باشه.
البته میگم این موارد تو شاهنامه زیاده، توی داستانهایی که مثلا تو بعضی از ادیان وجود دارن هستش.
حال
ایش تصادفیه یا اینکه نه؟ نه،
مسائل البته در ادبیات یک موردی هست میگن توارد، میدونی که یعنی در آن واحد یه چیزی یه جایی هست، اون یکی هم هست که من به توارد خیلی اعتقاد دارم، یعنی عقیده دارم انسانها انسانند، مغز و فکرشون در حقیقت یک چیزهایی رو همسان در جاهای مختلف صحبت کن. مسئله سیاوش اصلا میخوانم رفت خیلی قدیمی تر از اونیست که چه در اساطیر ما باشه و در چیزهای گذشته، حتی در بین النهرین میتونسته نمونه داشته باشه در جاهای دیگه که عادت داشتن که عروسکایی رو درست میکردن، گریه میکردن، مینداختن تو آب و اینها. در نتیجه یه نمادی هست برای کسی که مظلوم واقع میشه، خونش ریخته میشه، طبعا رو هم تأثیر گذاشتن. اصلا مرحوم بهار یه جمله داشت میگفت که فرهنگ حصار نمیپذیره، شما نمیتونید دیوار بکشید جلوی فرهنگ، به قول معروف اگر در رو ببندی از روزن همه کار رو انجام میده. توجه کردید اینه که طبعا اینها رو هم تأثیر گذاشتن. ما وقتی که اصلا در چیز اساطیر صحبت رو میکنیم همیشه میگیم که ما اصلا نمیدونیم اینها یعنی مال کیان، مال کجان، و البته دارن سعی میکنن در اسطوره شناسی جدید تلاش بر این است که بگن که هسته اصلی یک این اسطوره از کجا آمده است، میگردن، ولی مثل پوست پیازه شما هی باید بکنین، هیچ معلوم نیست. اسطوره مسافرت میکنه، ازدواج میکنه، از اون اسطوره های جدیدتر به وجود میان، مال بین النهرین میاد با مال ایران، اون طوفان داره، ما ور جمشید داریم، مصر یه چیزی با آتش داره، اینا بنمایه های اسطوره همه جهان و مسلمن رو هم تأثیر میذارم در اون شکل.
خانم دکتر من که به حضار محترم سیر نمیشم از بیانات شما.
من از کجا میدونم؟
میدونم و بله عرض کنم که و زبان من قاصر از تشکر، واقعا لطف کردید، خیلی ممنونم و خیلی خیلی بهره بردیم، واقعا خیلی متشکرم.